بسم الله الرحمن الرحیم. بس قدرت گفتمانی انقلاب به عنوان موضوع اصلی یا ریشه اصلی درگیری رو در دفاع مقدس بیان کردیم و در ادامه خدمت دوستان شواهد این موضوع رو در بیان مقام معظم رهبری خدمت دوستان ارائه کردیم. ادامه مباحث رو پیش خواهیم رفت و فصل اول رو به اتمام میرسونیم. ایشالله تو فصل دوم بحث راهبردهای دشمن رو برای از بین بردن این گفتمان نرم در بیان مقام معظم رهبری ادامه خواهیم داد و در ادامه طرفین درگیری و دستاوردها رو هم اشاره خواهیم کرد. باز هم تکرار میکنیم که مهمترین مسئله در شناخت دفاع مقدس فهم موضوع یا ریشه های اصلی درگیریه، همون چیزی که هویت من وابسته با آن است. من چه چیزی هستم؟ یعنی وقتی سؤال از هویت می شود برمی گردد به اون نقطه تکیهگاه من، به این معنا که روایت تاریخی حضرت آقا از انقلاب شاهد بر به این بردن این هویت تازه است که در ملت ایران دمیده شده بود و مردم هم با همه اختلافاتی که در جنسیت و قومیت و مذهب وجود داشت پای اون ایستادن. یعنی نقطه اشتراک ما برای رسیدن به انسجام و حرکت فهم این هویت تازه است که به او داده شده بود. گفتیم این هویت همون حقیقت واحد ایران، ایرانیت یا جمهوریت و اسلامیت بود. این چیزی بود که ما اون رو به دست آوردیم، قدرت پیدا کردیم و تونستیم باهاش پیشرفت کنیم. این قدرت گفتمان انقلاب که هویت ایرانی اسلامی یا ملی دینی ماست رو ادامه خواهیم داد تا بتونیم موضوع درگیری در دفاع مقدس رو بهتر فهم کنیم. اگر ما بتونیم این موضوع رو، یعنی این قدرت هویت جدیدی که انقلاب به ما داده رو فهم بکنیم، آنگاه میتوانیم یک کلان روایت، یک روایت بلند و بزرگ و حقیقی از دفاع مقدس رو به مخاطبان ارائه بدیم. دفاع مقدس چیست؟ این رو با تو چراییش پیدا بکنیم. اون منبع یا اون موضوع یا مسئله اصلی همین هویت تازه‌ای بود که ملت ایران به دست آورده بود و اون ترکیب ایرانیت و اسلامیت بود و پاسداری و جانفشانی و جانفدایی که ملت برای مراقبت از این هویت تمدنی، هویت نو منجر به شکل گیری این تابلوی عظیم دفاع مقدس شد. ما باید اول بفهمیم موضوع چیه، بعد وقتی که چرایی و علت این درگیری رو فهم کردیم، یعنی کلان موضوع رو درک کردیم، حالا باید بریم چیستی این موضوع رو بفهمیم و اون رو تبیین کنیم، اون رو بازسازی کنیم، بازنمایی کنیم، بازیابی بکنیم. یعنی باز حالا ما تو بحث روایتگری وقتی تعریف کردیم گفتیم راوی ما میتواند در سه لایه کیفی روایتگری کند، یعنی نظام رسالت های راوی میتواند بازنمایی باشه، بازسازی باشه و نوسازی باشه. بازنمایی گفتیم صرف توصیف و گزارش از اون اتفاق، مثل دفاع مقدس، یعنی اون جایی که ما صرفاً داریم توصیف میکنیم و گزارش میدیم، داریم بازنمایی میکنیم. این موقعی ما داریم بازسازی میکنیم. ببین مرتبه بالاتر، کیفیت بالاتر از روایتگری این است علاوه بر این که اون رو داریم روایت میکنیم، گزارش میکنیم برای مردم، بتونیم مدل اون رو، کاربرد اون رو نسبت به اتفاقات اخیر هم پیدا کنیم. اینکه میگوییم دفاع، احیای دفاع مقدس و احیای شهید برمیگردد به چگونگی تبیین من از مدلی که باعث پیروزی و فتح در اون میدان شد، این به من قدرت میده که بتوانم مسائل امروزم رو هم با اون مدل حل کنم. این یعنی بازسازی کردن، یعنی چیزی اضافه کردن. اون چیزی که اضافه شده، خب میدان درگیری من نظامی نیست. فکر کنیم مثلا میدان درگیری من در حوزه اقتصاد یا جنگ شناختی یا ترکیبیه، اما اون مدل میتواند متناسب با این مسائل هم به عنوان یک روش عام کاربرد داشته باشه. اینجاست که راوی داره دفاع مقدس رو به نوعی بازسازی میکند، علاوه بر اون که اون رو روایت میکند، دارد متناسب با مسائل امروز و مسائل روز من اون رو کاربردی میکنه، به نوعی اون رو احیا میکنه. اون چیزی که ما بارها و بارها در این موضوع داریم خدمت راویان عرض میکنیم همین است که ما نیاز با بازسازی دفاع مقدس، احیای شهید و احیای یاد شهید و سیره شهید و دفاع مقدس در گره اون است که من بتونم اون مدل عام رو استخراج کنم و بر اساس اون و متناسب با مسائل امروزم بتونم پیروزی های دیگری رو هم در این عرصه‌های متفاوت رقم بزنم. در عالی ترین مطلب راوی این است که نوسازی میکنه، اصلا یک مسئله ایجاد میکنه، مثل کاری که حضرت امام کرد. خب انقلاب نبود، او یک انقلاب ایجاد کرد، یک میدان درگیری تمدنی بین حق و باطل رو با رشد آگاهی مردم به وجود آورد و تونست انقلاب رو ایجاد بکنه. یعنی با روایت از دین و این درگیری تاریخی و حاضر کردن مردم، فهم مردم، آگاهی مردم در این میدان درگیری، تونست انقلاب رو به وجود بیاره. حالا روایت دست اول، عالی ترین، درست ترین، کامل ترین روایت از انقلاب نیز دست توسط کسانی که انقلاب ایجاد کردند، در رأسش امام، شهدا و مردم. و به خاطر میگیم روایت درست رو باید بریم پیش مردم، چون خود اونها انقلاب رو به وجود آوردن. به تبع روایت درست از انقلاب عمیق و حقیقی هم نزد خود مردم و امام که بنیان گذار این انقلاب است. پس راوی میتوند با قدرت روایت خودش حتی نوسازی بکند، چیزی که نیست رو به وجود بیاره، بازنمایی کنه، بازسازی کنه. و نوز این چیزی که ما الان خدمت دوستان مطرح میکنیم بحث بازسازی یا احیای دفاع مقدس، این که ما بتونیم موضوع درگیری رو بفهمیم، اون رو احیا کنیم و بر اساس اون مدل بتونیم از میدانهای درگیری امروز، یا به تعبیر مقام معظم رهبری، از خرمشهرهای او امروز نیز عبور بکنیم. حضرت آقا ذیل قدرتی که گفتمان انقلاب به من داده در 2894 میفرمایند تربیت افرادی با فهم درست از موقعیت کشور. ببینید این کار راوی ماست، بفهمد کشور الان در چه وضعی است، یعنی مسئله امروز رو بفهمیم. اگر جنگ ما جنگ شناختی یا اقتصادیه، اون رو بتونیم فهم کنیم. همه دنیا، دشمنان ما یک جور، دوستان ما یک جور، میگوین جمهوری اسلامی ایران کشور قدرتمندی است، اما این آقا در داخل میرود فلان جا سخنرانی میکند، میگوید آقا ما کسی نیستیم، ما چیزی نیستیم، ما منزوی هستیم، خود کمتر بین. ببینید این راهبرد دشمن با قدرت رسانه‌ایشه. اولین کاری که میکنه، خدمت شما عرض کردیم بر اساس آیات و روایات، کتمان میکند حق را. یعنی اون چیزی که نقاط قوت توه در پیش چشم تو نقاط ضعف نشون میده، و بعد چه کار میکنه؟ نقطه ضعف تو رو تزیین میکنه. میگه اگه تو اومدی التماس کردی، خواهش کردی، من میتونم بهت سعادت و آرامش رو بدم. حالا خودش رو کم ببیند. ملت رو چرا کم میبینید؟ نظام جمهوری اسلامی و کشور رو چرا کم میبینید؟ این خود کمبینی خیلی چیز خطرناکی است، احساس حقارت. ان شاء الله ما تو راهبردهای دشمن ذیل تحقیر، تحریم و تحریف بیان خواهیم کرد که چگونه بعد از اینکه تحریم وارد کرد و دین رو تحریف کرد، یک ملت رو تحقیر میکنه. وقتی که تحقیر کرد، یعنی عملا اون رو از درون پوچ کرده، استقلال و آزادیش رو ازش گرفته و تبدیل شده به یک کشور وابسته مستعمره. بیان حضرت آقا روی ناظره به همین موضوعه که همه دنیا میگوین کشور عزیزی است، کشور مقتدری است، گله دارن، ناراحتن که ایران نفوذ پیدا کرده، همه جا رو گرفته. این آقا اینجا در داخل در روزنامه یا در سخنرانی یا در فلان دانشگاه به دانشجو میگن نه، ما چیزی نیستیم. ما حضرت آقا در 12/8/94 امروز صحنه عظیم دنیا اینجوری است، قدرت های مستکبر در یک طرف قرار گرفتن با همون توان های مادی که دارن، با ارعابی که میکنن، با هیبتی که از خودشان نشان میدن، هم قدرت رسانه‌ای و هیبت پوشالی که از خودشون دارن و دیگران رو مقهور هیبت خودشان میکنن. اینها یک طرفن، بعضی از دولت های ضعیف هم هستن که جرأت بروز و ظهور ندارن. در میان اینها یک جا هم هست که با صدای رسا دارد این وضعیت رو محکوم میکنند و آن جمهوری اسلامی است. امروز جمهوری اسلامی با صدای رسا، بدون بیم، بدون اینکه از تهدید دشمن بترسد و مرعوب دشمن بشود، دارد علیه نظام، علیه ظلم، علیه سلطه، علیه استعمار و استکبار فریاد میکشد و این را ملت ها دارن میشنوند و تحت تاثیر قرار میگیرند. اینا من به شما عرض میکنم، ملت ها تحت تاثیر حرکت ملت ایرانن و این در دنیا مشهود است، بالخصوص در دنیای اسلام. برای ملت ایران، برای بزرگان انقلاب، برای شخص امام بزرگ، برای ما آنچنان تکریم و احترام میقالند که برای هیچ کس دیگر قائل نیستند. این به خاطر این است که این صدای رسا به گوش آنها میرسد. قدرت نفوذ گفتمان نرم انقلاب، این صدای رسا را از دست ندهید. این را بدانید که این شعار شما مرگ بر آمریکا، شما این فریادی که ملت میکشن، این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلی است. اینکه ما تاکید میکنیم رو روایتگری گفتمانی، یعنی سیر تاریخی، این تقابل حق و باطل برای استکبار علالله و عبادت علالله و بعد امتداد اون تا شکل گیری انقلاب، نشان ناظر به همین بیان حضرت آغاز که میگن پشتوانه منطقی این اتفاق داره. حضرت آقا در 12/6/94 دعوا بر سر این است. ما خدمت دوستان عرض کردیم که دعوا سر چیه، موضوع درگیری، موضوع جنگ چیست. دعوا بر سر این است که اگر یک کشور اسلامی با این خصوصیت به وجود بیاید، بساط استکبار برچیده است. اون این رو تهدید، اون تهدیدی که فرایند نابودی خودش رو داره با گفتمان انقلاب احساس میکنه. یک بار دیگه خدمت دوستان عرض میکنم، دعوا بر سر این است که اگر یک کشور اسلامی با این خصوصیات، مردم سالاری دینی، استقلال، آزادی، به وجود بیاید، بساط استکبار برچیده است، بساط کفر برچیده است. روایت حضرت آقا از تاریخه. کشوری که بتواند اینجور پیشرفت کند، اینجور ظواهر مادی را برای خودش تأمین بکند، در این حال متکی به خدای متعال باشه، یعنی معنویت و مادیت در نقطه مقابل هم نیست. مردم سالاری دینی میخواد اینو بگه، دنیا و آخرت با هم، مزرعه الاخره، یعنی دنیا بستر سعادت اخروی منه، در این حال متکی به خدای متعال، ذاکر لله، شاکر لله، عابد لله، ساجد لله و در مقابل احکام الهی تسلیم و خاضع. میدانید چه جاذبه ای، چه مغناطیسی در دنیا درست میکند؟ این مغناطیس مغناطیس تکبینی است، چون ذیل اراده الهی داره حرکت میکنه. آن چیزی که قلوب در اختیار اوست، اراده قلوب در اختیار اوست. وقتی شما نصرت کردید دین خدا رو، خداوند هم قلب‌ها رو با شما همراه خواهد کرد، که حضرت آقا میگن قلب ملت ها با ایرانه، یعنی همین. چون رسانه الهی پشتوانه این حرکت عظیم مردمه و چگونه دلهای ملت ها را جذب میکند، میخواهند این پیش نیاید. دعواها سر این است. حضرت آقا در 12/6/94 اگر با پیشرفت علمی ما مقابله می کنند، اگر با حضور سیاسی ما در کشورها مقابله می کنند که صریحا می گویند ایران در منطقه نفوذ دارد، در کشورها نفوذ دارد، روی ملت ها نفوذ دارد، اگر این فشارهای اقتصادی را وارد می کنند برای این است که چنین وضعی پیش نیاید، چنین روزی پیش نیاید. حضرت آقا در 3/1/93 این آخرین بحث ما ذیل قدرت گفتمان انقلاب و ایشالله وارد بحث راه برد ها خواهیم شد، یعنی گفتیم هدف او از جنگ چیه، از بین بردن انقلاب، از بین بردن این قدرت، جلوگیری از گسترش نفوذ و بعد استعمار مجدد. تحقیری که ما داریم میگیم یعنی این هویت رو برگردونه به یک هویت قبلی که یک هویت سلطه پذیر و ظلم پذیر بود. ملت ایران اثبات کرده که بدون تکیه به آمریکا هم میشود پیشرفت علمی پیدا کرد، هم میشود پیشرفت اجتماعی پیدا کرد، هم میشود نفوذ بین المللی پیدا کرد، هم میشود عزت سیاسی در دنیای بشر. این را جمهوری اسلامی اثبات کرده و آنها از این ناراحتند. اینکه یک ملت و یک کشور و یک نظام با استغنای از زورگویان و باجگیران و سرگردن بگیران بین المللی، با بی‌اعتنایی با آنها، حتی با مخالفت و دشمنی آنها بتواند خود را از مشکلات بیرون بکشد، عرض اندام بکند و حضور خود و نفوذ خود را علی‌رغم آنها و به کوری چشم آنها بر آنها تحمیل بکند، آنها را عصبانی می‌کند. پس دفاع مقدس برای چی بود؟ موضوع جنگ چی بود؟ موضوع جنگ از بین بردن ابتدا قدرت گفتمانی انقلاب و بعد برگشتن به عصر استعمار، چیزی که اونها رو عصبانی میکنه، این چیزی که اونها رو تحمل نمیکنه، همین این برافراشتن کلمه توحید ذیل مدل مردم سالار، یعنی چگونه می شود حق عبودیت را به مردم برگردان با مدل مردم سالاری دینی، یعنی آنجایی که مردم نصرت کنند دین خداوند را تا بتواند امداد الهی را در ظرف جامعه جهانی برای خودش به دست بیاره. ما هم دنبال این هستیم، یعنی که میگیم درگیری تمدنی، یعنی قایت من هم یک قایت تمدنی، من میخواهم همه ظرف دنیا را در خدمت پرستش و عبودیت علالله، چون حق همه است، من این حق رو باید به مردم بدم و ایران راهبر این حق است برای همه ملت ها، حق عبودیت، حق سعادت. انشاءالله در قسمت بعدی بحث راهبردها رو مفصل بهش میپردازیم. این بحث بحث مهمیه، ما دنبال این هستیم که بتونیم علاوه بر این که مسئله اصلی درگیری رو فهم میکنیم، بتونیم این مدل رو هم استخراج کنیم و اون رو دوباره بازسازی بکنیم. به خاطر همین به شدت روی این موضوع ایستادگی کردیم، داریم این باز میکنیم این موضوع رو، ابعاد و زوایای اون رو تبیین میکنیم. اون کاری که راوی ما در عرصه تمدنی از فهم اصلی از دفاع مقدس از ناظر به این موضوع، بزرگترین گنجینه، اون گنجینه لایزال و ناتمام دفاع مقدس برمیگردد به این قدرت گفتمانی ما و اونم حرکت ذیل دین برای با ایجاد انسجام عمومی، اتحاد عمومی، و در نقطه مقابلش او هم در مقابل مردم و در مقابل دین گرفته. انشاءالله ما جلسه بعد بحث راهبردها رو خدمت شما مطرح خواهیم کرد، به اون خواهیم پرداخت. احتمالاً چند جلسه هم روی این موضوع صحبت خواهیم کرد و جلسات پایانی هم به بقیه سوالاتی که مقام معظم رهبری برای فهم دفاع مقدس مطرح کردن رو هم خواهیم پرداخت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.